یه سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه تربیتیتون بپرسم.
یه سوال داشتم خدمتتون، این که
پرسمان
مادری که پسرش 37 سالشه و سال‌های سالی که می‌تونه سیگار می‌کشه.
خواستم بپرسم یه دختر خانمی هست که ما خواستگاری داریم.
هم کف بودن یعنی چی؟
سوالی داشتم در این مورد.
پاسخ به سوالات تربیتی خانواده.
به جای استفاده از جایگاه پدرانه و مادرانه از رابطه دوستی و رفاقت استفاده کنید. آسانگیری در مسیر ازدواج پس از تشخیص کفیت. ملاک و مقیاس هر زندگی دینی باید حرف خدا باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و با سلام و صلوات و درود بی پایان بر پیامبر خدا و اهل بیت گرامیش. شنوندگان گرامی رادیو معارف، سلام بر شما. شما که میهمان سفره ضیافت الهی هستید، امیدوارم که طاعات و عبادات شما در درگاه حضرت حق مورد قبول قرار گرفته باشه و توفیق داشته باشید تا پایان ماه مبارک رمضان از این سفره پربرکت الهی بهره مند باشید و توفیقات شما روزافزون باد. در خدمت شما هستیم با پرسمان تربیتی خانواده. کارشناس گرامی این برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین محسن عباسی هستند که در خدمتشون هستیم. آقای عباسی سلام علیکم، تاعتون قبول انشاءالله.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بنده عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان محترم برنامه پرسمان تربیتی خانواده و امیدوارم در این ماه زیبا و قشنگ رمضان، ماه مهمانی خدا، توفیق بندگی هر چه بیشتر نصیب همه ما بشه و امیدوارم که وقتی که این ماه رو تمام میکنیم از مهمونای سرفراز این سفره با برکت بشه.
انشالله که اینطور باشه. شنوندگان گرامی، میدونید که پرسمان تربیتی خانواده روزهای یک شنبه ساعت 18 تقدیم شما عزیزان میشه و تکرار اون رو صبح روز دوشنبه بعد از خبر ساعت 10 میتونید بشنوید. از همین الان شماره تلفن ها رو هم اعلام میکنم، اگر مایل هستید با ما همراهی بفرمایید. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر قم 025. 30553 هم شماره سامانه پیام کوتاه رادیو معرف است که میتونید از این طریق نظر، انتقاد یا پیشنهادتون رو درباره موضوع برنامه با ما در میون بگذارید. گفتگوی امروز رو آغاز خواهیم کرد با صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
خب آقای عباسی، با توجه به اینکه بحث کنترل جمعیت خیلی مورد استقبال شنوندگان قرار گرفته و سوالات بسیاری به دست ما رسیده، چه از طریق تلفن چه از طریق پیام کوتاه، من فکر می‌کنم مناسب باشه که به سوالات شنوندگان بپردازیم و بحث گام‌های موفقیت در زندگی مشترک رو فعلا در برنامه امروز هم قربانیش بکنیم. به هر حال توی بحثای داغ اینجوری هست. با خبر شدیم که فایل برنامه پرسمان تربیتی خانواده که در باره کنترل جمعیت بحث کرده بودیم بیشترین میزان دانلود رو در پایگاه اینترنتی رادیو معرف خودش اختصاص داده. خود همین هم نشون دهنده این هست که این بحث مورد توجه عزیزان شنونده قرار گرفته. قضیه تکلیف ما رو بیشتر میکنه برای پرداختن به این بحث. و در برنامه امروز سوالات بسیاری داریم از شنوندگان، هم پیام کوتاه داریم هم تلفن که باید پخش بکنیم. وقت رو از دست نمیدیم. دو تماس تلفنی آماده پخش رو با هم بشنویم، بعد بریم سراغ چند تا از پیامک ها و پاسخ های جناب استاد عباسی.
ما با آمار نباید بازی کنیم. ما آمار که دستمون هست باید واقعیت ها رو تبیین کنیم. بحث مسئله بیکاری و بحث مسئله اشتغال و این قضیه رو داشتم. با توجه اینکه رشد جمعیت به قول خودشون سال 70 متوقف شده، بعد از سال 70 دیگه رشد جمعیتی اون صورت نداشتیم. اگر رشد جمعیت اون صورت باقی میموند یا اینکه با رشد کمی که توی برنامه‌های سوم و چهارم مد نظرشون بود انجام میشد، الان به مراتب وضعیت به مراتب بدتر بود. نکته دومی که دارم بحث مسئله درآمد مجزیه. الان ما میایم مطرح میکنیم، میگیم که بچه دار بیشتر بشن. من البته 50 سالمه دیگه، از من گذشته، ولی حساب درآمد رو نمیکنیم. الان یه کسی که بخواد بچه دار بشه فکر میکنم حداقل ما 7-8 هزار تومان فقط باید پول پوشک بده، پول شیر و اینجور قضیه اصلا میمونه جای خودش. با توجه به وضعیت درآمدی که جوانا دارن آیا اصلا شدنیه؟ اگر ما میخوایم کاری بکنیم، سیاست های تشویقی که مد نظرمون هست رو باید بتونیم اعمال بکنیم که این مطلب بتونه شکل بگیره. متشکرم دوستان.
این آقای عباسی که صحبت میکنه واقعا رو اعصاب بسیاری از مردم ایران که شنونده برنامه هستن میره. اصطلاحا میخواستم بگم که این آقا مثلا الان، من همین الان تکرار برنامه رو گوش دادم، میگه نوزادی که امروز الان متولد میشه که کار نمیخواد. یعنی این آقا متوجه نیست که اون نوزادی که وارد یه خونه میشه کار نمیخواد اما هزینه های جانبی بسیاری داره. این آقا فکر نمی‌کنه که وقتی که نوزادی که تازه متولد میشه، کی گفته که نوزاد تازه متولد شده کار میخواد؟ اما تمام مردم میدونن که پدر این نوزاد کار میخواد. همه میدونن که اون نوزاد نیاز داره که آینده درستی داشته باشه. چه فکری کردید برای آینده بچه‌های این مملکت؟ چه کار کردید؟ الان جوون من، زن من دو تا بچه دارم و اشتباه کردم دو تا بچه به دنیا آوردم، چون من دیگه توانایی اینو ندارم که بخوام اینقدر کار کنم. من به خاطر اینکه خودم 8 تا، یعنی ما 8 تا بچه بودیم، 8 تا خواهر برادر بودیم، با پدر و مادر میشدیم 10 تا، همیشه یک طرف دلمون گرسنه بود، همیشه لباسای نامرتب میپوشیدیم، یعنی بسیار بسیار در فشار و تنگنا بودیم. و الانم من مادرمو هرگز نمیبخشم، پدر و مادرمو هرگز نمیبخشم به خاطر این بچه‌ای که آوردم. اصلا این چه کاریه که ما بخوایم بچه زیاد بیاریم؟ یعنی این آقا داره میگه سالمند وظیفه‌شه، یعنی میخواد تا اونجایی که ممکنه فشار به خانواده ها وارد بشه، گرسنگی، کمبود، میگه خانوما بشینن تو خونه فقط بچه بیارن که نسل در نسل ایرانی ها بدبخت‌تر بشن. به فکر اطلاع کشور نیستین آقا. یعنی من واقعا متاسفم براشون که اینقدر، میدونم که اصلا گوش نمیده. من برنامه‌های قبلش خوندم، پرونده اون شغل خانم‌ها هنوز بازه که باور نمی‌کنن. این آقا باور نمی‌کنن که مردم از نظر مالی در مضیقن. این آقا باور نمی‌کنن، فکر می‌کنن همه مثل خودشون شکمشون پره و آرامش دارن و فکرشون درسته. باورتون نمیشه که زندگی داره چقدر به ما سخت می‌گذره. این آقا به من میگه برو یه بچه دیگه بیار. اصلا میشه من اگر بچه‌های من در آینده بخوان بچه اولا گفتن ازدواج نمی‌کنن، چون شرایطشون ندارن و گفتن ازدواج نمی‌کنن، اما حتی اگر روزی روزگاری هم بخوان ازدواج کنن و تشکیل زندگی بدن و بخوان بچه دار بشن، اصلا فکر نمی‌کنم خودشون محاله که این کارو بکنن، این حماقتو کنن که بچه دار بشن. اما اگه بخوان خدای نکرده بچه دار بخوان بچه زیادی بیارن، من آقشون میکنم. فقط میخواستم بگم که خدا را شکر که من با خیلی از مشتریام در این زمینه بحث و گفتگو کردیم، همه مثل من فکر میکنن، خیلی ها مثل من فکر میکنن. مزاحمتون شدم، خدا نگهدارش.
خیلی شما، شما چند سالتونه و تحصیلتون؟
من 42 سالمه، تحصیلات من فوق لیسانسم.
از کجا تماس میگیرید؟
از ملایزان میزنم.
موفق باشید.
سلامت باشی. خدا.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت.
خب آقای عباسی، شنیدیم صحبت‌های این دو شنونده رو، مثلا صحبت‌های خواهر شنونده اون، البته در خلال برنامه انشالله پاسخ خواهید داد، اما این قسمت اولش که گفتن آقای عباسی رو اعصاب شنونده ها را میرن، آقای عباسی چرا این کار میکنید؟ خدا خوش نمیاد.
از سر تحصیلاتون بگذره.
خواهش میکنم. اجازه دارم دو تا پیامک هم بخونم بعد شما پاسخ ببخشید. از شماره 911-74-31 آقای خانومی که اسمشون ننوشتن، نوشتن تا مشکلات معیشتی و بیکاری بیداد میکنه برنامه قشنگ شما فقط قشنگ و تخیلی، شعار نخونید. با تشکر. از شماره 937-68-48 هم نوشتن سلام، ارزونی بشه، 6 تا بچه با من، بنده یه کارمند هم و همسرم خانه‌دار، با 2 تا بچه و این حقوق همیشه باید با سختی از نظر مادی زندگی کنیم. داشتن بچه بیشتر فقط شعار است و تا اقتصاد خانواده ها حل نشه ازدیاد فرزند اجرایی نخواهد شد. اینم 2 تا پیامک دیگه که مخالف بحث مطرح شده در پرسمان تربیتی خانواده هستن. حالا شما نظرتون رو بفرمایید، مخصوصا درباره نکاتی که توی تماس تلفنی خواهرمون بود. اگر توضیح دارید بفرمایید، من در ادامه برنامه انشالله پیامک‌ها و نکات دیگری رو خدمتتون عرض خواهم کرد.
من قبل از اینکه بخوام در باره این چند تا پیامکی که خوندید و دو تا تماسی که پخش شد حرفی بزنم، واقعا اگر روی اعصاب بسیاری از مردم ایران به تعبیر این خواهرام دارم راه میرم، واقعا عذر میخوام. اما خواهش میکنم سعه صدر خودمون رو تو بحثای مختلف بالا ببریم، آستانه تحملمون رو بالا ببریم. ما اینجا اومدیم یه مطلبی رو بیان کردیم، دلایلمون هم داریم میاریم، خودمون رو هم موظف میدونیم که دلایل شما رو بشنویم، تو برنامه مطرح کنیم، هر اندازه هم که تند باشه. یعنی گاهی قدای برنامه بیرون بندری که میبینن از عوامل برنامه به ویژه تهیه کننده گلایه میکنن که چرا همچین پیامایی رو پخش میکنین، خب خیلی عصبانین یا ناراحتن. من همینجا صادقانه خدمت شنوندهای محترم عرض میکنم که تک تک این تماس ها رو گوش میکنم و تهیه کننده برنامه هم اینها رو با بنده هماهنگ میکنن و من استقبال میکنم، تأکید میکنم، استقبال میکنم از پخش اینها. و حتی بعد وقتا تهیه کننده نگران پخش اینهاست، من تأکید میکنم که نه، اینها باید پخش بشه. به هر حال واقعا آقای برنامه بدون مبالغه میگم، من برنامه پرسمان رو یه خانواده میبینم، پرسمان خانواده نمیگم، میگم خانواده پرسمان خانواده. خب حالا یکی از اعضای این خانواده از یکی از این بحثا ناراحت شده، ناراحتیش هم اینجوری ابراز میکنه و من امیدوارم که با بالا رفتن آستانه تحملمون به جای اینکه عصبی بشیم، ناراحت بشیم، بیایم دلایلمون رو بیان بکنیم، دلایل همدیگه رو بشنویم. مطمئنا تو این مملکت کسی رو اجبار نمیکنن به اینکه باید بچه زیاد داشته باشه و اگر مثلا بچه کم داشته باشه بخوان جریمش بکنن، این اتفاق مطمئنا نمیفته. ولی به هر حال یه بحثیه، بحث علمی هم هست، ما با همدیگه صحبت میکنیم، دلایل همو میشنویم. اما شاید بشه گفت تماس اول، تماس دوم و این سه تا پیامکی که شما خوندید توی نقطه مشترک باشن. سوال مشترکشون اینه که تا مسائل اقتصادی حل نشوند مردم گرایش به بیشتر بچه آوردن نخواهند داشت و نباید هم این اتفاق بیفته.
این نقطه یکی خب خیلی ها
میگن درست. یعنی میگن اول مسائل اقتصادی حل بشه تا مردم گرایش به آوردن بچه بیشتر داشته باشن. درست میگم آقای بهرامی؟
بله، اما مطلبی که مطرح میشه
خیلی هم فراوانی، این زیاده و یه مقداری باید حوصله به خرج بدیم به تعداد سوالهای زیادی که چه از طریق تلفن چه از طریق پیامک گفته شده. این به هر حال جواب یه مقدار طولانیه. اجازه بدید در همین ابتدا بگم که از نظر جمعیت شناسی که یه علم امروز به هر حال اندیشمندان و دانشمندان مختلفی هم دارن توی علم کار میکنن، نظریه میدن، نه تنها ربطی بین توان مالی پایین و تعداد فرزندان پایین نیست، بلکه برعکس هم هست. یعنی توی علم جمعیت شناسی میگن وقتی توان مالی میاد پایین تعداد فرزندا میره بالا. کشورها هر چقدر توسعه یافته تر میشن از سطح رفاه بیشتری برخوردار میشن، تمایلشون به بچه دار شدن کم میشه و برعکس. وقتی که توان اقتصادی میاد پایین، رفاه میاد پایین، امکانات جامعه میاد پایین، نرخ رشد جمعیت چی میشه؟ بالا میره. ببینید برای اینکه بتونیم یه مقدار اینو ملموس‌ترش بکنیم یا نگاهی به آمار بندازیم،
این که بفرمایید اختصاصی به کشور ما نداره،
کلیه بله. این دوست عزیزی که ابتدا تماس گرفتن گفتن نباید با آمار بازی کنیم، دوست عزیز با آمار بازی نمی‌کنیم. تو آینده پژوهی که یه علمه، یکی از اصلی ترین مبانی و ارکان اصلی آینده پژوهی همین آماره. یعنی ما به هر حال باید بدونیم تو دنیا چه خبره و چه اتفاقی خواهد افتاد.
بله.
ببینید طبق آمار رسمی که همه جا دیگه این یه چیز مسلمه، قاره آفریقا جز فقیرترین قاره است، یعنی فقیرترین قاره است.
بله.
ولی بیشترین آمار زاد و ولد رو هم داره. ببینید میانه سنی قاره آفریقا 20 ساله، یعنی یک قاره خیلی جوان. جوانی هر کشور، هر قاره به چیه؟ به میزان بالای زاد و ولدشه. هر چقدر زاد و ولد بیشتر میشه، قاره یا کشور جوانتر میشه.
بله.
میانه سنی 20 سال یعنی 50% پایین 20 سال، 50% بالای 20 سال. و اروپا با میانه سنی 40 پیرترین قاره است. من اینو از نشریه ثبت احوال دارم میگم.
بله.
ببینید اروپا اصلا قابل مقایسه با آفریقا نیست از نظر رفاه. ولی متوسط سنی اونا 40 ساله، یعنی 2 برابر قاره آفریقاست. دقت بکنین نرخ رشد جمعیت توی سال 2010 بیشترینش متعلق به قاره آفریقاست که 0.3% و کمترینش باز مربوط به قاره آفریقاست که 0.06%. تو کشورهای همسایه خودمون های بهرامی. فکر میکنم اگر کسی نام کشور افغانستان رو بشنوه یکی از فقیرترین کشورهای همسایه به ذهنش میاد دیگه، درسته؟
بله.
اما جالبه بدونید که افغانستان در کشورهای منطقه با نرخ باروری حدود 6 فرزند به ازای هر زن بالاترین نرخ باروری رو توی کشور همسایه ما داره.
بله.
همین آمار تو کشور ترکیه 2. حالا اصلا کشور ترکیه با کشور افغانستان قابل قیاسه. به ازای هر 10 زن باردار در افغانستان 60 بچه وجود داره و به ازای هر 10 زن در سن باروری، ببخشید، هر زن در سن باروری در کشور ترکیه 20 بچه وجود داره. حالا بیایید برگردیم با کشور خودمون یه مقدار، بعد من دوباره به دنیا برمیگردم. کشور خودمون هم جزء دنیا زار. ولی خب یه مقدار بیایم داخل.
خواسته
بگم. ببینیم یه مقدار برگردیم به دوروبر خودمون های بهرامی. بالا شهرامونو هر کسی تو شهر خودش بالا شهر و پایین شهر رو مقایسه کنه. ببینیم بالا شهری ها که از توان مالی بیشتری برخوردارن بچهای بیشتری دارن. و پایین شهری هایی که مثلا از توان مالی کمتری برخوردارن بچه کمتری دارن. یعنی واقعا رفاه بیشتر عملا منجر شده به بچه بیشتر یا برعکس شده بچه کمتر. من یه مثال ملموس بزنم. شما میدونید که حالا بیشترین درآمد سرانه رو توی کشور ما کدوم استان به خودش اختصاص داده؟
نه آمار ندارم.
استان مازندرانه.
بله.
استان مازندران
درآمد کاری اونجا دیگه قاعده
است. حالا درآمد سالانه‌اش یا اون حالا درآمد سرانه هر به قولی مازندرانی 11,300,000 تومان یعنی سالیانه.
بله.
حالا برای اینکه بدونید این چقدر بالاست، متوسط درآمد هر شهروند ایرانی 7,900,000 تومان سالیانش، درست شد؟
بله.
اونها که حدود حالا یه حساب سرانگشتی بکنیم حدود 4 میلیون، حالا بالا و پایینش 3 میلیون و خورده 4 میلیون از درآمد سرانه بیشترن.
بله.
اینها از نظر نرخ باروری از کمترین نرخ باروری رتبه دوم رو دارن.
عجب.
دقت بکنید کمت از نظر کمترین نرخ باروری رتبه دوم رو تو کشور ما دارن، با اینکه برخوردارترین که از نظر درآمد سالیانه برخوردارترین استان ما هستن.
بله.
ما اینو از ذهنمون بیرون کنیم. حالا این آمار نرخ باروری و اینها رو بیاریم توی دوباره کشورهای دنیا. خیلی جالبه این رو بدونید که فقیرترین کشورهای دنیا اینایی هم که میگن از بین 173 کشور دنیا بروندی یک کشور آفریقاییه سر با درآمد سالانه 170 دلار به ازای هر نفر بیشترین نرخ باروری رو داره.
بله.
یعنی ظاهرا رتبه دوم رو داره، ببخشید. رتبه اول بالاترین نرخ باروری برای لیبریاس، بازم یه کشور آفریقاییه که درآمد سرانه این 200 دلار در ساله. 200 دلار در سال، یعنی 200 تقسیم بر 12 بکنیم این ماهیانه چقدر میشه. این از نظر رفاه یا حالا بگیم توسعه اقتصادی از بین 173 کشور کشور 172مه، ولی از نظر جمعیتی اول نرخ رشد جمعیت اولین کشور دنیاست. هر 15 سال یک بار جمعیتش دو برابر میشه.
بله. آیا باسی برای که حالا ممکنه شنوندگان تازه به جمع پیوسته باشن دقیقا دارید از این آمارا چه نتیجه میگیرید؟
میخوام بگم بالا رفتن رشد اقتصادی، بالا رفتن رفاه اقتصادی نتیجهش بالا رفتن تعداد بچه‌ها
نیست.
ببینید شنونده‌های ما خیلی هاشون چی میگن؟ میگن رفاه اقتصادی را بیشتر کنید تا بچه بیشتر بشه. من در نگاه اول میخوام بگم که هر اندازه رفاه اقتصادی بیشتر بشود نتیجه اش بیشتر شدن تعداد بچه ها نخواهد بود. آمارم این رو میگه. شما بیاید حالا برگردیم به کشورهای پولدار. مثلا اولین دومی کشورهای پولدار کشور خیلی کوچیکه. مثلا اولین کشوری که درآمد سرانش خیلی بالاست کشور موناکوه که دومی کشور کوچیک دنیاست. کاری به اینا نداشته باشیم، بیایم جز اون کشورهای خیلی معروف بگردیم. چهارمین کشور با بالاترین درآمد سرانش نروژه که لیبریا رو ما گفتیم چقدر حدود 200 دلار در بله. سال، بروندی رو گفتیم 170 دلار، حالا نروژ 87350 دلار درآمد سرانش.
قابل مقایسه
نیست. ولی جالبه بدونید که نرخ رشد جمعیت مثلا بروندی که 3.9 بود، نروژ 62% اون کشور مثلا لیبریا 115 سال یک بار جمعیتش دو برابر میشد، نروژ 112 سال یک بار جمعیتش دو برابر میشه. یا مثلا شما از سوئیس خیلی شنیدید، سوئیس هفتمین کشور با درآمد سرانه بالاست،
از کشوری مرفه،
71520 دلار درآمد سالیانه هر سوئیسیه، ولی نرخ رشد جمعیتی 38% دانمارک 59400 دلار اون درآمد سرانه کشورشه هر به ازای هر نفر، در حالی که 21% نرخ رشد جمعیتیشه. ببینید من نمیخوام دیگه بیشتر از این الان آمار بگم، فکر کنم خیلی واضحه، فقیرترین کشورها بیشترین رشد جمعیت رو دارن، توسعه یافته ترین کشورها میبینیم کمترین نرخ رشد جمعیت رو دارن. پس این باور عوامانه رو بذاریم کنار که اگر مشکلات اقتصادی در جامعه ما حل بشود، یکی از نتایجش میشود رشد جمعیت. ده
این آقای عباسی، من فکر می‌کنم نیاز به آمار هم نداره، الان هر کدوم از شنوندگان ما به هر حال تو بستگانشون یا نزدیکانشون همسایگانشون کسانی رو می‌بینن که وضع مالشون نسبتاً از بقیه یه سر و گردن بالاتره، بیا نگاه بکن آقای واقعاً این جوریه، یعنی کسانی که وضع مالشون خوبه میتونن حتی تعداد زیادی فرزند رو نگهداری بکنن و خرجش رو بدن، آیا این جوری بچه بیشتری دارن؟
این سوال خیلی خیلی خوبه، یه جور دیگه مطرح کنیم، واقعاً کسایی که دور و بر ما هستن و به یک یا دو بچه بسنده کردن به خاطر اینه که نمیتونن بچه بیشتری رو مثلا اداره بکنن؟ شما یه نگاه بندازید، طرف میبینید استاد دانشگاه است، هیئت علمیه، بالاخره ماهی نمیگیم حالا چقدر، ولی خب قابل درآمد خوبی داره، بازاریه به راحتی میبینیم ماهی 7 تومن 8 تومن 10 میلیون تومن درآمد داره، یه بچه هم داره، خانه آنچنانی داره، خودش یه ماشین داره، خانومش یه ماشین داره، بعد این میتونه 5 تا 10 تا بچه دیگه هم اداره کنه. شاهدش هم اینه که بعضی از متدینا اینا 7 8 10 تا 15 تا یتیم رو دارن اداره میکنن.
آره.
خب داره بود. بله. یه عالمه کار خیر داره میکنه.
بله.
اگه نگاهش به کار خیر عوض بشه که حالا بعدن خواهیم گفت، اگر وقتی شد، یکی از اصلی ترین کارهای خیر الان واقعا اینه که اون خانواده‌هایی که توان مالی دارن، خب چرا
خودشون صاحب فرزند باشن؟
خودشون صاحب فرزند باشن، چرا میخوان حالا بچهای دیگران رو چی بکنن؟ البته بچهای دیگران داشته باشن، خیر و برکت، اونا قرض الحسنه صدقه خیر و برکت زیاد میکنن. من مطمئنم اون بازاری که 10 تا 15 تا بچه یتیم رو داره اداره میکنه، 5 تا بچه هم خودش بیاره، انقدر خدا توان مالی بهش میده، برکت میده که اون 15 تا یتیم میشه 30 تا یتیم، یعنی خدا که خزانش مثل خزانه کشورها نیستش که خالی بشه. بله. پس ببینید، من تو قدم اول این رو میخوام بگم، یه نکته بگم که تتمه این نکته بشه، واقعا وضعیت کشور ما نسبت به گذشته، مثلا دهه 60 که انقدر خانواده ها پر جمعیت بود، وضعیت کشور ما از نظر برخورداری بدتر شده، یعنی یه مقدار برگردیم، حالا ماها که دهه 60 رو به یاد میاریم، خودمون رو با زندگی پدر مادرامون مقایسه بکنیم، من وقتی برمیگردم به زندگی خودمون، حالا نمیخوام به وارد زندگی شخصیم بشم، ولی خودمون دور و بریامون میدیم مثلا غذاهای خوبی که الان جزء غذاهای معمول خانواده شده، یا مثلا ما تو مناسبت ها عیدی چیزی میشد مثلا یه چلو مرغ مثلا میخوردیم به مناسبت عید، یا عید فطر شده، نمیدونم عید قربان شده، یا واقعا میوه میخواستن تو خانواده‌های معمولی، خیلی حالت آزاد نداشت، یه حالت تعبیرش هم تعبیر خوبی نباشه، جیره بندی بود، یا لباس، ببینیم ما یه لباس مثلا جورابمون تا کی پاره بود، مادرمون میدوخت دوخته پاره میشد، دوباره کفشامون تا چقدر استفاده میکردیم، چند تا از خانواده‌های ما ماشین داشتن، واقعا چند تا از پدرای ما کیپ ماشین داشتن، الان خیلی از جوونا هم اوایل زندگیشون میبینید یه ماشین زیر پاشونه، پدرای ما بعد پدر خود من مثلا بعد از حدود 40 50 سال با 5 6 تا بچه یه ماشین مدل پایین گیرش اومد و سوار شد، یعنی میخوام بگم اینجوری هم نیستش که ما فکر کنیم چون الان زندگی مردم از نظر اقتصادی تو تنگنا افتاده است، پس مردم تمایل کمتری به داشتن بچه دارن و زندگی دهه 60 که حالا اوج جمعیت ایران بود انقدر رفاه بود، انقدر نمیدونم مردم خوششون بود که همینجور بچه زیاد به دنیا می آوردن. این دو تا نکته اساسی. اما حالا چند تا
برای اینکه تنوعی هم بشه، من چند تعداد زیادی پیامک دادن از شنوندگان اعتراض کردن به اینکه چرا این تماس تلفنی خواهرمون که از ملایر تماس گرفته بودن رو پخش کردید. بعضیشون حتی گفته بودن که اونی که رو اعصاب مثلا ما را میره اینجور صحبت هاست، نه صحبت های آقای عباسی.
آقای برنامه
بعضی هم آقای بله بفهم
ببخشید من این نکته رو بگم. من واقعا باز تاکید می‌کنم چون ابتدای برنامه تاکید کردم این گفتگوی یه خانواده است، بالاخره یک نفر ناراحته یه جوری صحبت می‌کنه، حالا یهو تبدیل نشه به یه مشاجره اونا بگن چرا پخش کردید. بحث باید مطرح بشه.
بله اتفاقا من همینو خواستم.
اونم ناراحت نشن
از این جهت که به هر حال نکات انتقادی در پیامشون مطرح شده ما پخش کردیم، ولی خب خیلی از شنوندگان تو پیامکاشون اعتراض کردند، حتی تعاریفی به کار بردن که من مناسب نمیدونم. اما برای اینکه جبران بشه یه تماس تلفنی موافقم پخش کنیم. بشنویم.
من با خانمم در سال 72 ازدواج کردیم. همون موقع بود که این سیاست کنترل جمعیت اجرا میشد و خب از همون اول من خودم مخالف بودم با این سیاست و ناراحت میشدم از این شعار فرزند کمتر زندگی بهتر و عقیدم همون زمانم این بود. و ما خب با توجه به این که بحث کنترل جمعیت بود الان 4 فرزند داریم که 2 فرزندمون همون ابتدا سال 74 و 76 به دنیا اومدن، فرزند بعدی اون حالا سال 80 و بعدی هم سال حدود 86 به دنیا اومده، 87 به دنیا اومده. و میخوام اینو بگم که مردم گاهی مثلا عنوان میکنن که تمام تقصیر رو گردن مسئولی میندازن، همچی چیزی نیست. خود مردم متاسفانه رفاه طلب شدن و یه جورایی از زیر بحث تربیت فرزند که خب بالاخره بحث خیلی مهم و مشکلی هست، دشواری هست، میخواستن آسایش داشته باشن و بالاخره مثلا نمیخواستن زیر بار این مسئولیت برن، اینو بهونه کردن و بحث تک فرزندی و نهایتش 2 فرزندی به وجود اومد و این مشکل پیش اومده. و اینو میخواستم که بگم که نمیشه همه تقصیر رو گردن مسئولین انداخت. خود مردم بالاخره این 4 فرزند اون زمانم بعد فرزند 4 به بعد رو مثلا حالا بحث کوپن و اینا یه سری محدودیت‌های اجرا کرده بودن که نمی‌دادن، ولی تا 3 فرزند که مشکلی نداشت. اونایی که تک فرزند بودن اون زمان اونا چی بهونه‌ای میتونن داشته باشن؟ متشکرم از برنامه خوبتون و از بحث‌های بسیار خوب آقای عباسی هم تشکر می‌کنم. بسیار کارشناس زبردست و خوبی هستن ایشان و خدا خیرشون بده، خدا کمکشون کنه، خدا توفیقشون بده و همچنین خدا قوت و عاقبت به خیر باشین انشالله. سید محمد مقدم از قم تماس میگیرم. متشکرم.
پرسمان نشانی قم صندوق پستی 37185 خط تیره 444.
خب ما هم تشکر میکنیم از آقای مقدم. بحثمون درباره این بود که آیا مسئله اقتصادی چه رابطه‌ای داره با نرخ باروری و فرزندآوری. یه پیامک هم بخونم. آقای عباسی نوشتن کاملا مسلمه بچه زیاد مساوی با فقر. چرا علکی بحث میکنید؟ خودتون رو دارید خسته میکنید. بفرمایید. داشتید درباره این بحث میگه. 2 تا نکته گفتید، نکته سوم.
ببین البته این پیامکی که شما الان خوندید اصلا زاویه بحث ما رو فکر میکنم متوجه نشدن. بسیاری از کسایی که پیامک میزنن، تماس میگیرن، نمونش هم شما خوندید، میگن اول به رشد اقتصادی برسید
بله.
بعد مردم رو به فرزندآوری بیشتر دعوت بکنید. اینها اون اصلی که در ذهنشون مسلم گرفتن، حالا ما هم با تعبیری که ایشون میگن کاملا مسلمه
بله.
اونی که اینها کاملا مسلم گرفتن اینه که وقتی توسعه بیشتر میشه، رفاه بیشتر میشه، گرایش به فرزندآوری بیشتر میشه، زمینه فرزندآوری بیشتر میشه. ما میگیم اینو بر اساس علم روز، بر اساس آمار کاملا مسلم و بر اساس تجربیاتی که خودتون تو دور و برتون دارید نمیشه اینو پذیرفت. ما حرفمون اینه
بله.
اما بذارید من یه نکته دیگه هم بگم در ادامه پاسخ به اون پیامک ها و حتی همین پیامکی که ایشون گفتن
بله.
قبول کنیم من گرانی رو میفهمم، بذارید اینو بگم، تورم اینا رو متوجهم. اون خانم
گفتن شما
شکمتون پره. باور کنید یک بار دیگه هم گفتم همینجا سربسته میگم، امیدوارم هیچ وقت مجبور نشم که خیلی واضح تر از این حرف بزنم، ولی من مزه فقر رو میفهمم چیه، کاملا متوجهم فقر یعنی چی، با تمام سلولای بدنم حسش کردم، اینا رو میدونم و باورم هم میشه. میگن باور نمی کنن که زندگی مردم تو تنگنا و سختیه، باورم هم میشه زندگی تعدادی از مردم تو سختی و تنگنا و ایناست، حرفی تو این نیست.
بله.
اما یه مقدار خواهش میکنم به بحث منطقی دقت بکنید. من میخوام بگم که برید نگاه بکنید به زندگی کسایی که فقیر نیستن، تنگ دست نیستن، سختشون نیست، همه وسایل رفاهی براشون فراهمه، متدین هم هستن، اینم دقت بکنید.
بله.
ولی به یه بچه بسنده کردن، به دو بچه بسنده کردن.
پس مشکل اقتصاد
پس مشکل
نیست.
این نیست، فکر نکنید مشکل، اگر این مشکل حل بشه، البته معنای این حرف من این نیست که نباید مشکلات اقتصادی حل بشه، کسی به اشتباه یا به حرف من رو برداشت نکنه، نه نه، مشکلات اقتصادی هم باید حل بشه، اما در کنار گرانی، تورم، سوء مدیریت، آقای بهرامی سبک زندگی ما عوض شده. من درباره این که سبک زندگی چگونه بر بحث فرزندآوری اثر میگذاره مفصل حرف دارم، ولی میخوام اینجا گذرا بگم، حالا تو برنامه‌های بعدی متناسب با پرسشایی که به سمت ما میاد درباره‌اش صحبت میکنیم. ببینید یه آقای اشاره کردن گفتن که همین الان پول پوشک بچه میشه فلان قدر. خب ببینید سبک زندگی قدیم چطور بود؟ البته الان بعضی نگم ما رو برنگردون به قدیم و برنگردون فلان، چرا تو میخوایید برگردی به چند صد سال پیش و اینها، نه من میخوام مثال بزنم. ببینید در گذشته مادرها با اینکه امکانات رفاهی کمتر بود، آب گرم نبود یا خیلی کم بود، ما خودمون تو خونمون حمام به اون معنا نداشتیم، باید میرفتیم صف وای میستادیم حمام، مثلا از قبل اذان صبح بعضی وقت دمدمای عید می‌رفتیم، چون نفت درستابی نداشتیم، نمیدونم پکیج و اینجور چیزا نبود، گاز نداشتیم که
وقتی که شما نداشتید خب خیلی
نداشتن، میگم بله خیلی نداشتن، ولی تو همون موقعیت و کمترین امکانات می‌دیدید مادرها مثلا بچه‌هاشون رو کهنه می‌کردن، درست شد؟
بله.
سبک زندگی عوض شد، جای کهنه پوشک اومد، مشما با پوشک، دوباره سبک زندگی عوض شد،
پوشک کامل
اومد، درست شد؟ حالا وقت اضافه به کجا پرداخت شد؟ امکانات هم اومد، آب گرم هست، نمیدونم پکیج، آب گرم کن، گاز، نفت، گازوئیل، بالاخره انواع و اقسام تو جای کشور ما هست، ولی همین یه قلم جنس به خاطر تغییر سبک زندگی گرفت به سمت رفاه بیشتر. حالا این وقت کمتری که از مادر گرفته میشه صرف چی میشه؟ من قصد اهانت به هیچ کسی رو ندارم و میدونم خیلی ها الان واقعا توانایی اون پوشک ناقص خریدن هم ندارن، کهنه میگیرن، من کاری به اونا ندارم، به اونهایی اعتراض دارم میکنم که میگن به خاطر نداشتن پول پوشک ما باید چیکار بکنیم، به یه بچه بسنده کنیم. میگم نه واقعا من دیدم کسایی که پول ندارن، وضعیت اقتصادی حالا مناسبی ندارن، از یه دونه محافظ کهنه میگیرن، میذارن روی پوشک، روی کهنه بچه، با کمترین هزینه، با کمترین دردسر، ولی با چی؟ با عشق، با اعتقاد، با فرزندآوری بیشتر و واقعا رفاه روحی و معنوی بیشتر. دقت بکنید به این نکته. من میخوام میگم سبک زندگی، مهمانی های گذشته های برنامه، من هیچ وقت اینا رو یادم نمیاد و خدا رو شکر میکنم که یه موقعیتی رو در گذشته برای من ایجاد کرد که بتونم نسل گذشته رو خوب درک بکنم. مهمانی گذشته واقعا به ریخت و پاش مهمانی امروز بود، بسیار ساده برگزار میشد، بسیار ساده. خیلی از لوازمی که توی زندگی ما وجود داره و جزء زندگی مون شده که من بعداً دربارش صحبت میکنم، واقعا کسی تو زندگیش نداشت، با اینکه تو بازار بود. حالا من حرف از 200-300 سال پیش که نمیزنم، حرف از 25 تا 30 سال پیش دارم میزنم.
بله.
پس ما قبول کنیم که در کنار گرانی و تورم سبک زندگی ما عوض شده. ما سبک زندگیمون داره از اون مبانی دینیمون فاصله میگیره، به همین دلیل هم زندگی داره برای ما سخت میشه.
بله.
اما اون نکته اصلی و حالا پایانی من در اینجا اینه که آیه بهرامی، ما چرا انقدر از معارف دینیمون داریم فاصله میگیریم؟ ما متدینیم، ما مسلمانیم، ما به آیات قرآن اعتقاد داریم، پیغمبر ما همون پیغمبری که این همه روایت، این همه توصیه درباره فرزندآوری بیشتر داشتن، در زمانی فرزندآوری بیشتر رو توصیه می‌کردن که واقعا مردم در تنگنای اقتصادی بودن، در همون زمانی که مردم بچه‌هاشون رو از ترس گرسنگی، از ترس فقر می‌کشتن. ما دو آیه در قرآن داریم، یکی در سوره انعام داریم که می‌فرماید که لا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم و ایاهم، فرزندان خودتون رو از بیم تنگ دستی نکشید، ما خودمون شما و اونها رو روزی میکنیم، خود شما رو ما داریم روزی میدیم. ببینید اینجا میتونست بگه آقا خب چرا میکشید بچه دار نشید، درست شو؟ میتونست اینو بگه لا تقتلوا بچه دار نشید، اما نه، خداوند میفرماید نکشید. چرا؟ چون من خودم روزیش رو میدم. در یه آیه دیگری که من فراموش کردم شماره آیه رو و سورش رو بنویسم، میفرماید لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحن نرزقهم و ایاکم، بازم همین تعبیر به کار برده میشه. در سوره عنکبوت آیه 60 میفرماید و که ای من دابت لا تحمل رزقها الله یرزقها و ایاکم و هو السمیع العلیم، چه بسیار جاندارانی که نمیتونن روزی خودشون و خودشون به دست بیارن، خداست که اونها رو روزی میکنه. ولی حواستون باشه خود شما هم که میتونید روزی به دست بیارید، خداست که روزی شما رو میده. میفرماید الله یرزقها و ایاکم، اونایی که دست و پای درستابی ندارن از جنبنده ها و نمیتونن روزیشون رو به دست بیارن، خدا روزی اونا رو میده، روزی شما رو هم خدا میده. ما چقدر توی قدیمی ها داشتیم این باور محکمی که با تمام سلولای بدنشون بهش اعتقاد داشتن که هر که دندان دهد نان دهد، به میگودن قصه روزی رو نخورید. ما تو پدر و مادر ما که 8 تا 9 تا 10 تا بچه با کمترین درآمد اقتصادی، با کمترین درآمد سرانه که داشتن، با این اعتقاد زندگی میکردن. بذارید دو تا روایت خیلی قشنگم بخونم
اگر یه فرصتی بگیریم. بعد
باش
من عرض میکنم خدمت شنوندگان گرامی، همچنان مایل هستیم که در این بحث مشارکت بکنید، نظر، انتقاد و پیشنهاد شما برای ما شنیدنی و ارزشمند خواهد بود. 329-10-551 و 329-10-552 با پیشماری شهر قم 025. 3553 هم شماره سامانه پیام کوتاه رادیو معرف است. با پرسمان تربیتی خانواده همراه باشید.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا. یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا. مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا، از دل جعبه رؤیا و صدا.
شنوندگان گرامی، از گروه اندیشه و حکمت رادیو معرف در خدمت شما هستیم با پرسمان تربیتی خانواده. آقای عباسی، بحثی که مطرح شد، حالا قبل از اینکه اون روایت ها رو بخونید، من میخوام اشاره کنم به مطلبی که در چند تا از پیامک ها اومده بود، شنوندگان مطرح کرده بودن. برای نمونه عرض میکنم پیامکی که الان من تو مانیتور نمیتونم شماره تلفنشو ببینم، اسمشون هم ننوشتن، نوشتن اشتباه نکنید، این کشورها، یعنی کشورهایی که شما تو آمار اشاره کردید بهشون کشورهای مرفه، این کشورها در نتیجه اینکه فرزندان کمتر و نرخ زاد و ولد کمتری داشتند به رفاه بیشتری رسیدند. در خیلی از پیامک‌های دیگه هم که من می‌دیدم توی صفحه نمایش فرستادن شنوندگان به این مطلب اشاره شده بود که خب بله، اینجوری نیست که تعداد، اگر رفاه بیشتر بشه تعداد فرزندان بیشتر خواهد شد و نرخ فرزند آوری افزایش پیدا خواهد کرد، اما از اون طرف خانواده‌ای که فرزندان بیشتری دارند از فقر بیشتری هم رنج میبرند و بیشتر شدن تعداد فرزندان باعث بیشتر شدن فقر هم میشه. حالا در ضمن اینکه روایت رو میخونید به این نکته هم توجه داشته باشید. یه پیامک دیگه هم بخونم خدمتون، نوشتن که بله، حالا این مطلبی مطرح کردن درباره بیمه و اینا که حالا بعد بعدن میخونم. بفهمید چه؟
من خیلی تشکر میکنم که با این حالا سیستمی هم که دوستان فراهم کردن به قول امروزی‌ها
آنلاین ما حرفا رو داریم میخونیم و میشنویم و به هر حال واقعا خیلی خوبه. اما بذارید من یکی دو تا نکته قبل از خوندن این روایت ها در پاسخ به این سوال بگم. اولا این که باز توی بحثی که ما ابتدای بحث کنترل جمعیت، یعنی میشه گفت 3-4 جلسه قبل داشتیم،
بله،
اونجا گفتیم که به هر حال ما اگر سیاست‌های کنترلی جمعیت رو متناسب با شرایط و امکانات کشور در اواخر دهه 60 بپذیریم و بگیم برای یه مقطعی درست بوده، باید حواسمون باشه که ما برآوردهامون در اون موقع این بود که اگر هر خانواده 3 یا 4 تا، البته طبق برنامه اول توسعه 4 تا، یعنی نرخ باروری که حالا یه بحث علمی هم داره، از 6 و 4 برسه به 4 فرزند، ما با امکانات کشورمون میتونیم اونها رو اداره بکنیم. درست شد؟
بله.
تو کل کشورهای دنیا هم اون چیزی که نرخ باروری رو تعیین میکنه این نیستش که ما با کاهش بریم به سمت رفاه. میگن نه، متناسب با امکانات و شرایط کشور خانواده رو جوری تنظیم کنیم که بتونیم پاسخگوی نیازهاش باشیم. درست شد؟
بله.
و اشتباس اگر فکر بکنیم که اونها فقط به خاطر اینکه جمعیتشون رو کاهش دادن به اینجا رسیدن. من تاکید کردم در یک دو جلسه دو برنامه قبل که الان بعضی از کشورهای اروپایی که کشورهای مرفعی هم هستن، به خاطر اینکه دچار مشکلات اقتصادی دارن میشن، مجبورن جمعیت مهاجر رو به شدت بپذیرن، با هر قیمتی هم که شده، که یکی از اصلی ترین قیمتاش به هم ریختگی فرهنگی و از هم گسیختگی فرهنگی تو اون جامعه است. یعنی ما انقدر ساده نگاه نکنیم که چون اونا جمعیتشون کم شد پس به این اندازه از رفاه رسته. نه، مدیریت به هر حال استفاده کاملا کافی از و مدبرانه از امکانات کشور که ما ناگفته پیداست که از نظر منابع و شرایط جغرافیایی واقعا جزو کشورهای اول دنیا هستیم. اینو ما نمیگیم، کل دنیا اعتراف داره به این، از لحاظ اقلیمی، جغرافیایی، معادن، نفت، گاز و خیلی از مسائل دیگه. به همین دلیل ما اون موقع، یعنی اواخر دهه 60، به این نتیجه رسیدیم که اگه نرخ باروری رو از 6-4 برسونیم به 4 فرزند، اون موقع میتونیم یه کشور خوبی داشته باشیم. ولی این اتفاق چجوری افتاد؟ اومد و الان رسیده به حدود 1.3. یعنی خیلی اتفاق بود. تو کل دنیا این نوع کاهش جمعیت خطر محسوب میشه.
بله.
بازم از نظر همون کشورهایی که شما الان توی این نوع پیامک ها دارید ازش یاد میکنید، ایران با یک فاجعه جمعیتی البته از نوع کاهشش در آینده مواجه خواهد شد که ما در بازم دربارش صحبت میکنیم. اما یه نکته دیگه که میگن افزایش جمعیت مساویه با فقر، من اینجا تأکید میکنم، خواهش میکنم، یه فراخوان رو الان میخوام بدم، این فراخوان رو دوستان بهش توجه بکنن. خیلی از کسایی که به هر حال تو سن 30, 40, 45, 50 هستن تو خانواده‌های پر جمعیت بزرگ شدن. من خواهش میکنم این رو یک جهاد مقدس حساب بکنید، از همین الان بیایید وارد این بحث بشید و از زندگی خودتون برامون بگید، از چند بود؟ یک، از آرامش روانی که تو خوناتون بود، از صمیمیتی که تو خانواده هاتون بود، از قناعتی که تو خانواده هاتون بود، از سادگی و پرهیز از تجمل که تو خانواده هاتون بود، از اینا برامون حرف بزنید و واقعا بگید آیا واقعا خانواده های پر جمعیت نتیجه شون نتیجه بدی بوده در گذشته؟ بیاید صحبت کنید، ما صادقانه پخش میکنیم. من باز تاکید میکنم جدی بگیرید، من معتقدم خانواده های پر جمعیت نتیجهش فقر نخواهد شد، نتیجهش این میشه که باید قناعت بیشتری هم داشته باشیم. حرفی نیست، ولی قناعت مساویه با فقر نیست. از هزینه های اضافی زندگیمون بزنیم. من در آینده خیلی حرف دارم برای گفتن، هی نگران و حوصله شنونده هم هستم، خواهم گفت با آمار و با مدرک و با سند، خواهم گفت که بسیاری از خانواده های ایرانی که در طبقه متوسط جامعه هم هستن، نه طبقه بالا،
بله،
اگر قناعت کنن،
اگر هدفمند مصرف بکنن، اگر اهل تجمل و اسراف نباشن، اگر اهل چشم و همچشمی نباشن، اگر اهل توجه به حرف مردم نباشن، اگر هدف زندگیشون رو فراموش نکنن، اگر رفاه رو مقصد زندگیشون قرار ندن، مطمئنن با همین درآمدی که دارن میتونن تعداد بیشتری از بچه‌ها رو تو خونه پذیرا باشن. اما مسئله تغییر سبک زندگیه. بله، اگر ما بنا باشه قناعت نکنیم، اعتدال تو مصرف نداشته باشیم، همین الانش هم با همین میزان درآمد به فقر میرسیم. شما من کم شنیدید کسایی که ماهی مثلا 2-3 میلیون 4 میلیون درآمد داره ولی داره میناله، از قسطاش داره میناله، ولی قسطش برای چیه؟ برید نگاه بکنید. از اینکه آیه مهمون میاد عزا میگیره میناله، چرا؟ چون برید به سفره مهمانیش نگاه بکنی. بحث سبک زندگی رو باید جدی گرفت.
بله.
ما واقعا سبک زندگیمونه که داره بهمون فشار میاره. گرچه باز هم تاکید میکنم، صد بار دیگه هم بخواد تاکید میکنم که من بحث سوء مدیریت، عدم مدیریت روی منابع هم انسانی هم منابع اقلیمی خودمون رو اصلا انکار نمی‌کنم و باید وجود داشته باشه. حالا نمی‌دونم اون روایت رو
بخونم، اگر لااقل یکیشو بخونید، حالا که
یه دونهشو بخونم برای
چون خیلی زمان کمی داریم، یه عالمه پیامک و یه عالمه تماس
تلفنی، یه دونهشو می‌گذارم برای بعد، یه دونه اون کوتاه رو می‌خونم. بله. که بکر ابن صالح میگه به امام رضا علیه السلام، امام کاظم علیه السلام، تردید از منه، میگه نوشتم به ایشون که من از طلب فرزند دوری میکنم، از فرزندآوری حدود 5 سال هم هستش که این کار میکنم.
بله.
به خاطر چی؟ به خاطر اینکه خانواده من اکراه داره و دلیلش هم اینه، اینکه خوشش نمیاد از بچه همسر من، اینه که میگه یشتد و علی تربیتهم لقلت الشیء. خیلی دقت بکن چقدر پاسخ قشنگ.
بله، حرف خیلی از
امروزی‌ها. خانوم من میگه که یشتد دو علیه تربیتون، تربیت اینا برای من سخته. برای چی؟ لقلت شایی، چون خلاصه
دستمون خالیه،
دستمون خالیه، درآمدمون کمه. فما ترا، میگه به امام کاظم علیه السلام گفتم که نظر شما چیه؟ ای کاش هممون همین سوالو مطرح میکردیم، عرضه میکردیم به قرآن، عرضه میکردیم به روایات، میگفتیم خب نظر شما چیه؟ اینکه عقل حسابگر دو تا چهار تای ما که جز چیزای ظاهری چیز دیگه نمیبینه، اینا رو بذاریم کنار، خب نظر شما چیه؟ حسد فهم بودن اطلب الولد، دنبال بچه باش، دنبال فرزند آوری باش. فإن الله عز و جل یرزقهم، خداست که اینا رو روزی میکنه، نگران چی هستی؟ این اعتقادات دینی ماست و من معتقدم که باید برگردیم به این اعتقادات، اسمش هم ارتجاع نذاریم. بهترین پیشرفت برای جامعه ما برگشتن به معارف ناب اهل بیت علیه السلام.
بسیار خوب، از شما سپاسگزارم. شنوندگان گرامی، همچنان با پرسمان تربیتی خانواده در خدمت شما خواهیم بود. باز هم تکرار میکنم 30553 شماره سامانه پیام کوتاه ماست، 329-10-551 و 552 با پیش شماره شهر قم 025 دو شماره روابط عمومی رادیو معارف که میتونید از این طریق نظر، انتقاد یا پیشنهادتون رو با ما در میون بگذارید. در برنامه امروز احتمالاً فرصت شاید نشه ما بخونیم پیامک‌های شما رو، اما حتما استفاده خواهیم کرد در بحث‌های آینده، چون پرونده این بحث همچنان باز خواهد بود. با ما همراه باشید.
زندگی لحظه به لحظه بودن، رادیو صدای لحظه‌های ما، هم وطن به بو به اون هر چی هست، این صدای نه صدای ما، این صدای نه صدای ما.
خب آقای عباسی، در سوالات زیادی ما داریم. یه پیامک از شماره 938-19-15 نوشتن که بله، میگم بگید 50 تا خیرشو ببینید، واقعا یکی هم زیاده. اینم یه طنزی بود که کشنندگان در ما فرستادن. از شما تشکر کردن، از شماره 915-44-84 از آقای عباسی تشکر میکنم. بنده 5 بچه دارم، وضع مالی معمولی و مستجر، اما با قناعت و مدیریت مالی از زندگی راضی هستم. وجود هر بچه هم باعث برکت شده در زندگی. یه پیامک خیلی طولانی هم داریم از شماره 912-10-56 که توضیح دادن به این که 4 فرزند دارن و خیلی از بستگانشون بهشون طعنه میزدن و انتقاد میکردن که شما بچه زیاد دارید، به تربیت نمیرسید، اما الان که مقایسه میکنن میگن که همه به ما قبطه میخورن و تعجب میکنن از اینکه ما چطور بچه‌مون رو بزرگ کردیم. الحمدلله راضی هم هستیم. یه پیام تلفنی با هم بشنویم.
من تو سوال داشتم، خواستم یه کارشناسی جوابی درست بدن. این چه میگن ما الان حدود 2 میلیون بیکار داریم. من خودم یه آدم میگم تو بازار دارم کار میکنم. اگه بخوای واقعا حساب کنیم ما الان 3 برابری 2 میلیون بیکاری واقعی داریم. کاری که یکی بشینه یه دو کوی سوت اسمی در بشه به بگی یه چیز توش بخوره 4 بعدم جمعش کنه که یه شغل نیست که. یک دوما اینایی که مثلا میگن اگه ما به تدار میشدیم، ما همین الان، من خودم مدرسه که 30 سال پیش میرفتم بچم الان تو همون مدرسه میره بدون کوسیتن تغییری تو دکوراسیون و در دیوار و فلانش. من اگه بنو 6 تا بتداش بشم اینا الان کدوم میرفتم مدرسه؟ تازه آموزش پرورشی رایگان مو شده، آموزش پرورشی پول دادن اجباری. خیلی هایی که هم سن و سال من هنوز سری معلن خودم 40 سالیمه سری مست کردنشون مشکل دارن، سری شغلشون مشکل دارن. این اتیتمیان میشه میگن ما باید شیشته به سه داشته باشیم. شما این تورم سالی گذاشته حساب کنید اگه هر کسی بنابود که اینه الان دو تا به سه دارن شیشته به سه داشتن که این مردم استخونه هم دیگه هم خورده بودن با این وضع تورم. یه برنده شما هم نکه جیری میمه آقا همیتو فقط میشینیم میگویم نه خیلی باید نه فلان داشته. از اون طرف چند سالی پیش که برداشتن اومدن گفتن آقا ما سرباز زیاد داریم معاف کردن، هر دفعه سرمایه دار بود رفت معاف شد رفت پول داد رفت سربازی رفت، هر دفعه فقیر رفت چاره بود نشد رفت سربازی. پس کس که جمعیت زیاد بشه خب مدرسی تابون هم بده. چی گفتید ما بچه زیاد داشته باشیم بعد میره نوکری سرمایه دار باشه و از این چیزا فرامون زیاد برای بیمهشون برای نم مسکنشون برای ازدواجشون برای فلانشون هر چه بقا حساب کنیم از یه توش میمونه. معنی میدونم اینه چه دوره که میشنن این بحث رو پیش میکشن بابا اگه نگاه به کشور خارجی بکنید خب برید اون چیزایی که کشور خارجی میدن به یکی الان شما یه کارگر حقوق 600,000 تومانه دستی بالاش یه بچه میخواد یه جا میره بیمارستان فقط خرجزای ماشه بینید چقدر بشید بعد چه بینید بچه چقدر خرجه چقدر اضافه و بچه میدن خب این اسکوتر بیارد بده. خیلی ممنون میشه.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
خب آقای عباسی بفرمایید ما زمان زیادی نداریم.
بله من یکی دو تا نکته رو قبل از پاسخ به ایشون تاکید بکنم و اون این که خواهش میکنم کسایی که برنامه‌های گذشته رو گوش ندادن حتما از پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف اینو بگن چون ما حرفا رو تکرار نکنیم. بحث بیکاری و اینکه الان کار نیست و فلان و این حرفا ما دربارش صحبت کردیم، درباره اینکه باز این برنامه رو تکرار کردیم که ما حالا اینکه نظر شخصیمون چیه با اینکه حالا اون چیزی که بنا بود تو برنامه اتفاق بیفته چیه، دو تا مطلبه. بالاخره تو برنامه ما من تاکید میکنم بنا بود به 4 فرزند نرخ باروری 4 فرزند برسیم. خب بیش
برنامه ما منظورتون برنامه توسعه کشوری
نه برنامه توسعه
نه برنامه توسعه تعبیر من اصلاح کنم که
برنامه توسعه
بله.
بعد اینکه ایشون میگن مثلا اگر اینجوری بود الان خلاصه استخونای همدیگه رو خورده بودن و این یه مقدار غیر علمی صحبت کردنه. من خواهش میکنم یه مقدار با دقت بیشتری صحبت بکنید. نکته بعدی این که اگر الان کار نیست ما اینو تاکید کردیم که اولا کم شدن از جمعیت مشکل کار رو حل نمیکنه، تنها کم شدن جمعیت و اتفاقا افزایش جمعیت هم مشکل بیکاری رو دامن نمیزنه. این اصلا نسبت مستقیمی بینش برقرار نیست. تأکید کردیم گفتیم جمعیت خودش اشتغال زاست، دربارش صحبت کردیم. فقط باید مدیریت صحیح وجود داشته باشه که هیچ امکانم نمیکنم که ما مدیریت صحیح رو به صورت کامل اجرا نکردیم. اما دوست اصفهانی عزیز من، مشکل ما الان با نگاه به آینده است، حرف ما با نگاه به آینده است. ما در آینده مشکل نیروی کار خواهیم داشت نه کار و دربارش صحبت کردیم. اما نکته دوم، خب خیلی از صحبت ها پس باید با مراجعه به برنامه قبل جواب داده بشه. نکته دومی که خواهش میکنم یه مقدار واقع بینانه حرف بزنیم. شما چند تا مدرسه میشناسید که هنوزم مثل سابق باشه و هیچ تغییر نکرده باشه؟ چرا گاهی اوقات درباره مسائل جامعه یه طوری قضاوت میکنیم که انگار هیچ پیشرفتی نداشتیم؟ ما فقط بعد از انقلاب 485 هزار کلاس درس احداث کردیم توی این مملکت. از سال
تا چه سالی این آمار ما چه سالیه؟
این همین شاید برای 1-2 سال اخیره. من این آماری که میگم از معاون عمرانی وزیر آموزش پرورش دارم میگم که از سال 84 تا مهر همین 91 یا 92 اینو من تردید دارم 19.5 میلیون متر مربع فضای آموزشی جدید و مقاوم سازی شده تو کشور به بهره برداری رسیده. 13 میلیون متر مربع ما مدرسه داشتیم که مدرسه های تخریبی بودن، یعنی در برابر زلزله خلاصه مقاوم نبودن. چیزی در حدود 7.5 میلیون متر مربع اینا رو ما بازسازی کردیم و رسوندیم به حد مقاومت. همین الان توی استان اصفهان شما اگر بخوایم ازش آمار بگیم، تو مهر 91 50 تا پروژه آموزشی با 505 کلاس با یه زیربنای 81811 متر مربع مدرسه بنا شده. و حالا پروژه های مقاوم سازی، مدرسه هوشمند ما از این تعداد مدرسه که توی کشور ما هست تا سال تحصیلی 90-91 حدود 20 هزار مدرسه هوشمندسازی شدن. حالا آموزش پرورشی ها میدونن مدرسه هوشمندسازی شده یعنی چه، مجهز به وسایل مختلف، رایانه و و و اینا. رو نمیتونیم ما انکار کنیم. گاهی اوقات ما یه جوری حرف میزنیم که انگار همین جور سال به سال به عقب برگشتیم. امکانات، پیشرفت، توسعه کشور رو نمیبینیم. گرچه نباید گرانی، تورم و سوء مدیریت ها رو نادیده گرفت، ولی این جوری هم نیستش که به هر حال ما همه زندگی و همه مشکلات اقتصادی رو سرمون بوده باشه، هیچ پیشرفتی هم نکرده باشیم تا اینجایی که بگیم اصلا مدرسه هیچ تغییری نکرده. حالا شاید مدرسه‌ای که شما می‌رفتید تغییر نکرده باشه، ولی این دلیل نمیشه که مدارس تو کشور تغییر نکرده باشه. اما نکته بعدی باز اون نگاه آینده نگران است. ما اگه با همین رشد جمعیت‌های برنامه پیش بریم، در آینده بسیاری از مدارس ما با مشکل دانش آموز مواجه میشن. ما تو سال 92، یعنی سالی که درش هستیم، یعنی سال 2013، حدود 12,300,000 دانش آموز داریم. درست شد؟
بله.
حالا تعداد مدارس ما هم بر اساس آخرین آمارهای اعلام شده از سوی مرکز آمار فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش پرورش، 104,114 مدرسه و مجتمع آموزش توی کشور ما وجود داره. حالا دقت بکنید، با توجه به تعداد دانش آموزا که 12 میلیون خورده‌ای بود، الان به صورت متوسط تو هر مدرسه 118 دانش آموز دارن تحصیل می‌کنن. متوسط، حالا یک نفر تو محله‌شون 300-400 تا هست، حواسشون باشه تو جای دیگه کمتره. حالا در سال 1404، یعنی حدود 10-12 سال دیگه، جمعیت افراد بین 5 تا 19 سال ما به 17,214,000 نفر میرسه، که این 5 تا 19، 5 و 6 که مدرسه نمیره، 19 اش هم از مدرسه دیگه خارج شده. یعنی شما اینا رو هم جزء مدرسه رفته حساب بکنید، تعداد مدرسه هم بهش اضافه نشه، متوسط هر مدرسه 165 دانش آموز میشه. شما اصلا تو ذهنتون بیارید ما مدرسه که میرفتیم کم 600-700 نفر دو شیفته، یعنی 500-600 تا صبح، 500-600 تا بعد از اون میرفتن. ما جمعیتمون که به 88-90 میلیون میرسه، متوسط تعداد دانش آموزای هر مدرسه همون میشه 165 نفر. تازه 5-6 ساله هم جز مدرسه رفته حساب بکنیم.
اگر تعداد کلاس ها افزایش پیدا نکنه،
که همینجوری داره تعدادش زیاد میشه. و این رو هم توجه داشته باشید که از حدود بر اساس آمار سازمان ثبت احوال از سال 1420 هم، یعنی چند سال دیگه، حدود 27-28 سال دیگه، آمار ایران، جمعیت ایران رو به کاهش میاد، یعنی کمتر میشه. ببینید اینجوری به قصه نگاه بکنیم یه مقدار قضاوت هامون متفاوت تر میشه.
بسیار خوب آقای عباسی، فرصت برنامه به اتمام رسید. از شما سپاسگزارم، از همه شنوندگانی که ما رو با پیام‌های کوتاهشون و تماس‌های تلفنیشون یاری کردند نیز سپاسگزارم. و باز هم دعوت میکنم که همچنان مشارکت بفرمایید در بحث، نظر، انتقاد و پیشنهاد شما.
خاطرات هم بگید که یادش
بیاد. بله، نظر، انتقاد، پیشنهادتون رو با ما در میون بگذارید و خاطراتتون رو از زندگی گذشتهتون، به ویژه کسانی که تو خانواده شلوغ بودن، برای ما بگن که چه دوره‌ای رو پشت سر گذاشتن. در پیامک‌ها همین الان جواب داده بودن آقای عباسی، اما فرصت خوندن نیست. 329-10-551 و 552 با پیشنهاد 025 دو شماره رابطومی رادیو معرف است و 30553 شماره سامانه پیام کوتاه ما. عزیزان شنونده، روزداران گرامی، سفرهاتان سرشار از برکت و نعمت، دلهاتان لبریز از عشق و محبت و جانتان به سلامت و دور از عافیت باد. خداوند یار و نگهدارتان.